سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیك الفرج ولا تنسنا ذکره و انتظاره. خدا رو شاکری باز هم این توفیق حاصل شد در خدمت شما خوبان باشیم با موضوع مهدویت. و اما سومین جلسه از دوره معارف مهدویت با موضوع مهدویت در قرآن، این توفیق رو دارم در خدمتون باشم. بنا شد ما قدم می‌برداریم در مسیر شناخت بهتر آقامون امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، بهتر اماممون رو بشناسیم و در مسیر یاری امام، شناساندن امام به دیگران و اون رسالت و وظیفه‌ای که در دوران غیبت بر دوش منتظران هست، این رو خوب بشناسیم و با جدیت و اخلاص دنبال بکنیم. خب ما می‌خوایم بریم حجت خدا رو در کلام خدا جستجو بکنیم، ببینیم و معارفی رو در این رابطه از قرآن یاد بگیریم. در طول این سالیان سال کتاب‌های متعددی در رابطه با این موضوع نوشته شده. شاید بشه گفت اولین کتابی که مستقلاً در رابطه با آیات مهدویت نوشته شده کتاب المهجه مرحوم سید هاشم بهرانی است، صاحب تفسیر ربائی البرهان. من هم دو کتاب دارم در این رابطه، یکی کتاب غافل سالار که به صورت موضوعی به آیات مهدویت پرداخته و عنوانی هم که انتخاب شده برای این کتاب اساره اون معارفی است که در رابطه با امام به دست میاریم، که امام غافل سالار کاروان بشریت در سیر الالله. مباحث این کتاب عمدتا استدلالی است و تدریس میشه. کتاب دیگری است به نام سیمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن. این به صورت ترتیبی است، رویکرد ترویجی داره و از هر جزئی حداقل یک آیه آورده شده، بعضی جزئا دو تا سه تا، و با یک بیان روان، آیه ترجمه، یکی دو تا روایت در ارتباط آیه با مهدویت و بعد به صورت نکته ای 1 2 3 4 5 چند نکته کاربردی بیان میشه. اگر این دو کتاب رو بخواید دسترسی بهش پیدا بکنید، همون سایت کتابخانه قائمی اصفهان رو وقتی وارد بشید قسمت جستجوی مؤلف ابوذری رو بزنید، این کتابا رو بیاره. گرچه قافل سالار در شاف ششمش به کلی متفاوت شده، بازنویسی شده، 50-60 صفحه اضافه شده، ترتیبش تغییر کرده، ولی تا بخواید اون چاپ جدید رو بهش دسترسی پیدا کنید، فعلا اون چاپ قبلی رو در سایت کتابخانه قائمی اصفهان میتونید دریافت بکنید. هر کسی میخواد سراغ قرآن بره و از قرآن بهره ببره و استفاده بکنه، دو نکته اساسی رو باید توجه داشته باشه. نکته اول اینه که قرآن به منزله قانون اساسی است. توقع نداشته باشیم ریز موضوعات در قرآن اومده باشه. نه، قرآن مسائل رو به صورت کلی بیان میکنه. ما وقتی در این مسائل مطرح شده در قرآن به تعبیر خود قرآن و دعوت خود قرآن تدبر میکنیم، سوالاتی برای ما پیش میاد. این سوالات نیاز به پاسخ داره، به تعبیر قرآن نیازمنده به تبیین داره. بعد خود قرآن گفته که چه کنید برای پی بردن به جزئیات. کجا؟ در آیات متعدد، از جمله سوره مبارکه نحل 16 سوره قرآن آیه 44، و انزلنا الیک الذکر، ای رسول ما، ما این قرآن رو به سوی تو نازل کردیم. یه شأن تو که تو قرآن رو دریافت میکنی، به امت ابلاغ میکنی. اینجا کتابی به نام قرآن بعد از 23 سال شکل میگیره. اما شأن دوم پیامبر اسلام، لتبین للناس ما نزل الیهم، ای رسول ما تو این قرآن رو که نازل شده باید برای مردم تبیین کنی. تبیین غیر از تفسیره، تبیین یعنی بیان جزئیات، حدود و ظهور، کم و کیف کار. لذا اینجا پیوند بین سنت و قرآن را خواهیم داشت. لذا اگر کسی بیاد بگه اندنا کتاب الله هست بنا، ما قرآن رو داریم بسمونه، حرف غلطه. خود قرآن ما رو داره ارجاع میده به روایات که در قرآن اصول و کلیات مطرح میشه و برای پی بردن به جزئیات باید به روایات رسول گرانقدر خدا مراجعه کنید. حالا اینکه بعد از پیامبر چه کنیم داشته باشید میاد. یه روایت زیبایی رو در کتاب شریف کافی جلد 1 کتاب الحجه صفحه 286 داریم. یکی از یاران امام صادق علیه السلام شرفیاب شد محضر امام و عرض کرد آقا جان غیر شیعه اهل تسنن به ما خورده میگیرن، میگن اگه شما راست میگید پس کو نام حضرت علی و سایر اهل بیت و قرآن نیامده که اسمشون، چی میگید شما؟ حضرت جواب نقضی ندادن. خب جواب نقضیش اینه که شما بزرگانتون اسمشون کجاست؟ جواب تبیینی دادن، فرمودن ببینید نماز تو قرآن هست یا نیست، و رسول خدا نازل شد دیگه، درسته؟ اقیم الصلا، اقیم الصلا، این که نماز رو اقامه کنی، این که نماز واجبه. اما این که چه نماز 3 رکعته، کدوم نماز 2 رکعته، کدوم 4 رکعته، ارکانش چیه، واجباتش، مستحباتش، نماز 4000 مسئله داره، اینا تو قرآنه؟ نه، طبق همون آیه که گفتیم، آیه 44 سوره چی بود؟ آفرین، نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن اصل نماز و اهمیت نماز رو بیان میکنه، اما تبیین نماز، پی بردن به جزئیات نماز رو به پیامبرش حواله میده که وظیفه پیامبره، که البته او هم اینا رو از جیب خودش نمیگه. تو خود قرآن سوره قیامت میفرماد ثم ان علینا بیانه، تبیین و بیانش هم باز وحیانیه. به عبارت دیگه محضرتون عرض بکنم که ما دو نوع وحی داریم، وحی قرآنی، همه قرآنی که در محضرش هستیم، دو وحی تبیینی. که مصطفی علیه السلام فرمود زکات نازل شد یا نه؟ آتو زکات، اما اینکه زکات به چیا تعلق میگیره و نصاب هر کدوم چقدره، اینکه 40 درهم یه درهمش زکات، اینا تو قرآن نه، پیامبر طبق حکم الهی اینا را تبیین میکنه. حج نازل شد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجبه هر کی بتونه، اما که چند دور خونه خدا باید چرخی، بعدش باید چه کار کرد، اینا تو قرآن نه. بعد فرمود ببینید با این سه مثالی که زدن میخوان یک اصلی رو به دست ما بدن که قرآن به منزله قانون اساسی اصول و کلیات رو میگه، بعد این پیامبر است که باید قرآن رو تبیین بکنه. بعد فرمود خب این آیه در قرآن هست یا نه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که منو بردید از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید و از اولی الامر که از شما هستن اطاعت کنید. خب اطاعت از خدا و رسول مشخص، این اولی الامر کیان؟ بله، ما وقتی تأمل میکنیم در این آیه میفهمیم این اولی الامر افراد مهمی هستند، افراد عادی نیستند. چرا؟ چون که اطاعت از اینها به وزان اطاعت از خدا و رسول خداست، یعنی از ما خواسته شده تو این آیه همون جوری که از الله اطاعت میکنیم، همون جوری که از رسول خدا اطاعت میکنیم، از این اولی الامر هم اطاعت بکنیم. در صورت این کار امکان پذیره که این اولی الامر معصوم باشن، خواسته اینها و حکم و فرمان اینها غیر از فرمان خدا و رسول خدا بله نباشه. این رو با تدبر در آیه میفهمیم. اما اینا کیان؟ امام صادق علیه السلام فرمود چه جور اصل نماز، زکات، حج در قرآن بیان شده، اصل اطاعت از اولی الامر هم در قرآن بیان شده، بعد پیامبر خدا همجوری که نماز رو، زکات رو، حج رو و سایر مسائل رو تبیین کردن، اولی الامر هم تبیین کردن، مشخص کردن کجا من کنت مولا فهذا علیان مولا غدیر. کجا؟ در دهان موره انتار کن فیکم سقلن کتاب الله و عزر اطرتی اهل بیتی. این که من 12 خلیفه داره، اولین اینها کی، آخرین اونها کی، اینا 12 نفره، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر، و یک یک اینا را نام میبره. این میشه تابعین. اینا فرمودید. حالا اونی که میخوایم بگیم اینه که اصل مهدویت در قرآنه. این که یه روزی دین اسلام میشه دین واحد جهانی، این که یه روزی آیه 33 توبه، این که یه روزی میاد مدیریت جهان به دست شایسته ترین انسان ها به تعبیر قرآن عبادی از صالحون 105 انبیا میفته، این که خدای عالمیان سنت نجات رو در این عالم داره، یه روزی میاد تمام مستکبران نابود میشن، ظالمان نابود میشن و مظلومان عالم آقا و سرور میشن. آیه 5 سوره قصص. و نورید و انمون نهلن لغین استضعف و بلعن و نجاله هم عیمت و نجاله همون وادخین. اصل این مسئله در قرآن میاد، اسلام دین واحد جهانی میشه، مدیران عالم از شایسته ترین بندگان خدا خواهند بود و مردم سربلند میشند، از ظلم و تبعیضها رهایی پیدا میکنند. خب کی؟ توسط چه کسی؟ چه شرایطی داره این برنامه؟ چه برنامه‌هایش به عهده خدا، چه برنامه‌هایش به عهده امته، چه نشونه هایی داره و صدها مسئله. اینا کار کیه بیان میکنه؟ کار پیامبر، همجور که نماز رو، زکات رو و سایر مسائل رو بیان کرد. لذا حالا در بخش روایات در جلسات آتی خواهیم گفت ما بیش از 560 روایت فقط از رسول خدا در مورد مهدویت داریم. این یه نکته که توجه داشته باشیم. نکته بعدی اینه که قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی. اینه فرمودید؟ یعنی ما تو کتابای دیگه چنین چیزی نداریم. تو کتابای دیگه وقتی مراجعه می‌کنیم کتاب رو می‌خونیم، از طریق این واژه‌ها و جملات معنایی رو دریافت می‌کنیم و سلام نامه تمام. سراغ قرآن که میریم، مفسران عزیز و گرانقدر و توانا با اون شرایط و ضوابطی که داره میان از واژه‌های قرآن با اون پیش‌نیازهایی که علم تفسیر داره، علم لغت، علم صرف، نحو، معانی، بدیع، بیان، علم تاریخ، علم اصول و سایر علوم به کمک در واقع آیات دیگر، به کمک روایات آیات تفسیر میکنن و معارف ناب و ارزشمندی رو برای ما بیان میکنه به عنوان تفسیر قرآن. اما قرآن معارفش به این خط نمیشه. قرآن معارف دیگری هم داره، لایه های درونی هم داره، معارفی از دید ما پنهانه. ببینید که اصلا میگیم تأویل قرآن، قرآن هم تفسیر داره هم تأویل. باز مراجعه کنیم به خود قرآن. بحث شناخت قرآن و قرآن شناسی بسیار بسیار اهمیت داره. همینجا تو پرانتز عرض بکنم چون وقت محدوده و بزرگوارانی که بخوان راجع به این موضوعاتی که عرض میکنم دنبال بکنن، اولا به همون دو کتابی که معرفی کردم به مقدمش مراجعه کنن، به صورت مبسوط این مسائل رو آوردم. در پیام رسان ایتا کانالی هست به نام در و یاقوت. لینک کانال رو به نظرم قبلا فرستادم که در گروهی که شما بزرگواران عضو هستید بگذارن خودتون دنبال بکنید. کانالی هست به نام در و یاقوت، فهرست سنجاق شده. یکی از اینها در و یاقوت قرآنی، 10 شماره در رابطه با قرآن شناسی اونجا بحث شده، خیلی فشرده. حتما اینا رو ببینید. آیه قرآن، آیه 89 سوره نحل میفرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ای رسول ما، ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم، این قرآن به سان خورشید فروزان تاریکی و ظلمت جهل رو کنار میزنه، همه ی حقایق و واقعیت ها رو روشن میکنه. تبیانند کل شی، روشنگر و بیانگر همه چیزه. حالا نکات تفسیری در خود این آیه است که فعلا فرصت نیست. اونی که این آیه میخواد بگه اینه که قرآن در نهایت جامعیته، قرآن روشنگر همه حقایقی است که لااقل در راستای هدایت بشر هست، اونچرا که انسان در مسیر هدایت بهش نیاز داره تمام اینا در قرآن هست. خب این قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم از اول تا آخر چند بار ورق بزنیم، این خیلی از چیزا نیست، خیلی از مسائل نیست. نه الان که بماند هزاران موضوعی که نیست، بعد از رحلت رسول خدا موضوعات جدیدی پیش اومد، به قرآن مراجعه کردن نبود. چه کنیم؟ چرا قرآن گلایه میکنه از ماها که افلا و یتدبرون القرآن؟ چرا در قرآن تدبر نمیکنیم؟ این به این جهته، میخونیم سرسری رد میشیم. این آیه که قرآن رو داره معرفی میکنه به عنوان تبیانند کل شی، یه نکته ای داره و اون نکتهش اینه که معارف قرآن به اون چه که ما میبینیم و میفهمیم و مفسران بیان میکنن ختم نمیشه. قرآن لایه های درونی داره، معارفی داره در دل خودش، در بطن آیات که از دید من و شما پنهانه. لذا میگیم قرآن علاوه بر ظاهر باطنی هم دارن. ظاهر قرآن همون چیزیست که مفسران بیان میکنن. البته توجه دارید این ظاهر یه اصطلاح، نه اون معنای بدوی مثلا ید الله، نه یعنی که خدا دست داره، این معنای غلطیست. ید الله کنایه از قدرت خداست و نعمت و رحمت خدا. قرآن ظاهری داره، یعنی اون چه که به کمک علم تفسیر به دست میاد. قرآن باطن و اعماقی داره که به کمک تأویل به دست میاد. حالا راه به دست آوردن اون معارف نهفته در دل آیات رو هم آروم آروم خواهیم گفت. و این تبیان لکل شی بودن قرآن، این جامعیت قرآن در گرو ظاهر و باطن است. ببینید شما حدیث ثقلین رو بارها و بارها شنیدید، الله اکبر و یا للعظم از این حدیث. انشاءالله در بحث امام مهدی در روایات تعمد بیشتری راجع به این حدیث خواهیم کرد. در رابطه با وصف قرآن در این حدیث نورانی رسول اعظم خدا می فرماد کتاب الله، یکی از اون دو چیزی که بین شما میگذارم یکیش قرآنه. قرآن کتاب الله، حبل ممدودن من از سماع الالعرض. قرآن ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین. آسمان این عالم غیب، زمین این عالم دنیا. ببینید، نه این که قرآن در آسمان بود و بعد آیه سوره نازل شد بر پیامبر، قرآنی که در آسمان بود الان روی زمین ما در محضرش هستیم. نه، میگه قرآن ریسمانی است کشیده شده که تجلی دنیایی شما داریم اینجا میبینیم. این قرآن استمرار دارد کشیده شده تا عالم غیب، تا لوح محفوظ. این یعنی چه؟ مسئله مقدار داره مشکل میشه. یه مثال محضرتون تقدیم میکنم. این مثال خیلی گویاست. شما میرید کنار دریا، با دریایی از عظمت روبرو میشید. این شما و این هنر شما، آقا استفاده کن، چشم شما، گوش شما با شنیدن صدای امواج دریا، بدن شما تنی به آب بزنی، قایق سواری کنی، از توسط کشتی ها سفر دریایی باربری و و مسائل دیگر. دریاست با دریای از عظمت، اما اون چه که مهمه تمام دریا اینی نیست که میبینی. دریا اعمالی داره که از دسترس ما پنهانه. اجازه میدید اسمشو بذاریم بطن؟ یعنی درون؟ یعنی اعماق؟ خب اونا رو چجوری میشه آگاهی پیدا کرد؟ از طریق غواص. غواصان حرفه‌ای و توانمند و آموزش دیده با ابزار و امکانات میرن از اعماق این دریا اطلاعاتی کسب میکنن، میان برا ما با اون میزانی که میتونیم میفهمیم میگن. جالب اینه عمق دریا و اقیانوس هر چه بیشتر باشه، شرایط برای غواصا بگید سخت‌تر میشه، ابزار امکانات بیشتری میخواد. اون قرآن آیه قرآن آیه 8 سوره نحل که میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حدیث ثقلین که میفرماد کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، میدونه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه قرآن به منزله یک اقیانوسه که ظاهری داره یا حلال عظم از این ظاهر، هزار سال وقت بگذره میتونه استفاده بکنه. بحث تفسیر، تفسیر قرآن، اما تمام قرآن این نیست. این قرآن اعماقی داره تا کجا؟ تا عالم غیب، تا بی نهایت. همین قرآن ها معارف قرآن به اونچه که ما میریم سراغ قرآن میبینیم و میفهمیم خط نمیشود، معارفی داره در اعماق و لایه های درونی تا بی نهایت. چرا؟ چون قرآن تبیان لکل شیء، قرآن برای همه افراد، برای همه سوتو، برای اهل بیت، برای خاتم الانبیاء و المرسلین هم حرف داره. و شما خودتون میدونید که سطح فهم افراد و ظرفیت افراد بگید متفاوته. اگر همه این حقایق و معارف در رو بیان میشد، در زهر بیان میشد، خب من عبازری که در سطح پایین هستم نمیتونستم اون حقایق و معارف سطح بالا رو بفهمم، منکر میشدم و این خلاف درایت بود از طرف خدا. شما شنیدید این حدیث رو که انبیا فرمودن خدایی که ما رو فرستاده برای سعادت و هدایت بشریت یه توصیه حکیمانه به ما کرده و اون چیه؟ نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. انبیا ای معلمان بشر، میره سراغ مردم با هر کسی به اندازه ظرفیتش سخن بگید. چلو کباب اصل گلپایگانی معطره کباب اصل اینا بده بچه یه ماهه، ظلم کرده به حقش، اون که بهترین غذاست. بله خفه میشه. قرآن و معارفی که عظم در سطح عموم در ظاهر و تفسیر قرار داده، اما معارفی داره تا بی نهایت، چون کتاب هدایت و شفاست برای همه سطور. برای همینه که پیامبر خدا فرمود دو چیز بینتون میگذارم، یکی که قرآن، یکی اطاعت اهل بیتی. چرا؟ چون اگر قرآن عمق داره چی میخواد؟ کی زودتر میگه؟ زیرکای جلسه رو بشناسیم؟ غواص میخواد. بله؟ غواص میخواد. چه غواصی کی میتونه غواص این قرآن باشه؟ کی میتونه ادل این قرآن باشه؟ کی میتونه تا اعماق این قرآن بره و از حقایق و معارف قرآن برام بگه؟ ببینیم قرآن عمقش تا کجا راه داره؟ وقت میفهمیم کی میتونه غواص این قرآن باشه؟ قرآن تا عالم غیب راه داره. غواصش باید کسی باشه که عالم غیب راه داره. حالا بگید بریم سراغ آیات 75 به بعد سوره واقع. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. قسم، قسم اکید به جایگاه ستارگان، و این قسم قسمیست در نهایت عظمت اگر بدانید. انه لقرآن کریم، این کتاب، این قرآنی است گرامی داشته شده. این قرآنی که شما میبینید فی کتاب مکنون، در یک کتابی است مستور پنهان. مکنون یعنی این قرآن مکنون داره، بخش هایی داره از دید شما پنهانه، بتون داره، لایه های درونی داره. خدایا او چجوری میشه از این لایه های درونی، از این اعماق جرف قرآن استفاده کرد؟ لا یمسه الا المطهرون. لایمسه و ضمیر به اون کتاب مکنون برمیگرده، یعنی برای پی بردن به کنه قرآن و عمق قرآن باید بری سراغ المطهرون، اونایی که سراسر وجودشون طهارت پاکیست. اینا کیند؟ آیه 33 احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا راز حدیث ثقلین رو متوجه میشیم که چرا پیامبر خدا فرمود دو چیز میگذارم و این دو چیز هرگز از هم جدا نمیشن، و تا زمانی که به این دو چیز تمسک بجویید در صراط مستقیم باقی خواهید بود. چون قرآن تبیان لکل شیء، چون قرآن اعماقی دارد تا بی نهایت، پیوسته تا قرآن هست، باید کنار قرآن یک انسان کامل، یک خلیفت الله، یک آگاه به ظاهر و باطن باشه، غواص این اقیانوس عمیق باشه، تا اون کسانی که اون ظرفیت لازم رو دارن، لیاقت شایستگی لازم رو دارن، از طریق او بهره مند بشن. و همین الان هم انشاءالله در مباحث پیش رو خواهیم خون، امامت امام تعطیل بردار نیست، امام زمان در دوران غیبت هم دارن امامت میکنن، متناسب با دوران غیبت، که انشاءالله در بحث فواید امام قائم در بحثای آتی صحبت خواهیم کرد. حالا برگردیم به همون آیه ای که ابتدا خدمتون عرض کردم، گفتم که قرآن به منزل قانون اساسیه و انزلنا، یه آیه داشتیم آیه 89 سوره نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن روشنگر هر چیزی است. قرآن میگه ویژگی قرآن تبیانا لکل شیء، از اون بر میفرماد و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس، به عبارت دیگه تبیان بودن قرآن و روشنگر بودن قرآن نسبت به همه حقایق در گروه اون مبین عرشی و قدسی این کتابه، یعنی اون غواصان، لا یمسه الا مطهرون. خب پیامبر خدا 23 سال بخشی از قرآن رو تبیین کرد، 23 سال زمان زیادی نیست، ظرفیت ها بالا نبود اون زمان به میزانی که نیاز بود و ظرفیت بود بیان کرد. بعد قرآن بعد از رحلت رسول خدا قضیه چی میشه؟ تمام قرآن که تبیین نشد، قرآن همچنان تبیان لکل شیء. پس پیوسته تا روز قیامت، تا زمانی که قرآن هست، کنار قرآن این مبین، این غواص عرشی و قدسیه، قرآن باید کنار قرآن باشه. و این هما لیفترقا حتی یرد علی الحوض. یه نکته کلیدی میخوام براتون بگم و اون اینه که بزرگواران عزیزان من، اگر رفتیم سراغ قرآن به یاد امام زمان نیفتادیم، یعنی قرآن نفهمیدیم، یعنی قرآن نشناختیم. چون به این نهما لیفترقا، خب هادا کتاب الله عین الاخر، کو امام زمانمون غائبه؟ چرا غائبه؟ ما در مسیر کوتاه‌تر شدن دوره غیبت چی کار میتونیم بکنیم؟ به چی کارهایی میتونستیم بکنیم و نکردیم در سر ناشنایی؟ در سر که در این دوره ها شرکت نکردیم؟ به هر حال نقش روایات یک تفسیر آیاته، که البته دیگران هم به تفسیر آیات میتونن بپردازن با شرایط، اما قطعا نابترین تفسیر قرآن تفسیری که اهل بیت بیان میکنه. دو، تبیین قرآن و بیان جزئیات اون امور کلی که قرآن بیان میکنه. سه، بیان بطون و تعبیل آیات. میدونید اون اعماق قرآن رو فقط از طریق پیامبر و معصوم میشه دریافت کرد، که بخشی از آیات بطونش و تعبیلش بیان شده، عمده آیات انشاءالله با ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف بیان میشه، که اون موقع مردم فهمن تازه قرآن چی هست. ببینید قرآن همینه ها، نه یک با کمتر و بیشتر، همین 114 سوره هست، اما این قرآن معارفش استمرار دارد تا عالم غیب، حبل ممدودا من از سماء الى الارض، این معارفش الان نزد امام زمان، و اینو اگر میفهمیدیم مضطر میشدیم نسبت به ظهور امام زمان، زجر میزدیم، ناله میزدیم و ظهورش رو میخواستیم. لذا قرآن شناسی راهی است برای فهم امام زمان و قدر و منزلت امام زمان. انشاءالله در جلسات بعدی وارد قرآن میشیم و با یک سیر اجمالی نمونه ای از آیات مهدویت رو بیان میکنیم، آیاتی که ناظر به موعود مجده و نویدی که داراجه به آینده میده، این موعود موجود حیست و حاضر، آیاتی که ناظر به وجود امام زمانه، موعود موجود غائب، موعودی که بحث غیبت امام زمان، وظایف منتظران موعود موجود غائب. به اجمال تیه یکی دو جلسه مطالبی را محضرتون تقدیم خواهم کرد به فضل الله و منه، منابعی هم که خدمتون معرفی شد حتما پیگیری میکنید، دفتر یادداشت داشته باشید، نکته برداری بکنید، تا اون وقت بعد از این دوره متوجه میشید که عمر شما، زندگی شما نسبت به قبل از این دوره متفاوت شده. نور در واقع معرفت امام زمان به دلهاتون، به زندگیتون، به خانوادهتون راه پیدا کرده و زندگی شما، به وجود شما و قلب شما اطراگین شده با نور معرفت امام. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.